بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به احکام مجاز در عقد فضولی بود، یعنی عقدی که مورد اجازه واقع می شود. برای اینکه دوستان بزرگوار بدانند ما کدام بخش از کتاب شریف مکاسب رو تطبیق می کنیم و کدام عبارات جناب شیخ رو بررسی می کنیم، من آدرس میدم از طبع کنگری شیخ جلد سوم صفحه 471. در این بحث در امر ثالث از القول فی المجاز راجع به عقود مترتبه بر عقد فضولی مباحثی رو مطرح کردیم و حکم اجازه اون عقود رو بررسی کردیم، چه عقودی که بر خود مال مبیع فضولی مترتب می شود، چه عقودی که بر ثمن مبیع مترتب می شود. لکن در اینجا اشکالی است درباره جواز تتبع عقود نسبت به صورت علم مشتری به غصب در ناحیه عقودی که بر ثمن مبیع واقع می شود. توضیح مطلب، ما گفتیم که آقای مالک اصلی حق دارد، اختیار دارد تتبع کند عقود مترتبه بر این عقد فضولی را، چه راجع به ثمن مبیع فضولی چه راجع به خود مبیع فضولی. عقدهای فضولی که روی این ثمن یا روی اون مبیع بسته شده است رو میتونه بررسی کنه، هر کدوم رو که دلش خواست میتواند اجازه دهد و اون عقد به نفع او مورد امضاء شارع قرار بگیره. حالا حکم عقود سابقه او و حکم عقود لاحقه او چه می شود رو توضیح دادیم در جلسات قبل. اما راجع به صورتی که مشتری اصیل عالم باشد به این که بایع فضولی غاصب است و غاصبانه آمده داره مبیعی را که ملک آقای مالک اصلی هست رو بیع می کنه و بعد آقای مشتری ثمن را تسلیم به بایع غاصب می کند با علمش به غاصب بودنش، بایع غاصب ثمن را مورد معاملات بعدی قرار میده، عقود بعدی را روی این ثمن مترتب می کند با جمعی این قیودی که گفتیم. فرمودند که آیا باز هم مالک اصلی حق تتبع عقودی را که بایع غاصب بر روی ثمن مبیع منعقد میکنه دارد یا ندارد؟ تتبع عقود یعنی چی؟ یعنی که بره بررسی کنه هر عقدی رو که پسندید اجازه بده به نفع او منعقد بشه و امضا بشه. تتبع عقود یعنی عقودی که بایع غاصب بر روی ثمن مبیع می‌بندد نه بر روی خود مبیع. عقودی که بایع غاصب بر روی ثمن مبیع می‌بندد را آیا مالک اصلی حق تتبع دارد در این صورت یا حق تتبع ندارد؟ بحث ما راجع به عقودی که بعداً مشتری روی مبیع منعقد میکنه نیست. تو اونجا مسلماً مالک اصلی حق تتبع اون عقود رو داره. اما بحث بر سر عقودی است که بایع قاصب بر روی ثمن مبیع منعقد میکنه با علم مشتری به قاصب بودنش، ثمنی که مشتری تسلیم کرده، دو دستی تحویل بایع قاصب داده، در صورتی که عالم بوده به قاصب بودن این بایع. بعد این بایع قاصب رفته عقودی را مترتب بر این ثمن کرده، آیا آقای مالک اصلی حق اجازه دادن یا رد کردن اون عقودی رو که بر روی ثمن بسته شده دارد، یا حق اجازه و رد اونها رو نداره؟ حق تتبع اون عقود رو ندارد. در اینجا علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف اشکال کردند، فرمودند که در اینجا اشکال وجود دارد در این که بگیم مالک اصلی حق اجازه یا رد اون عقود را که بایع قاصب بر روی ثمن بسته داشته باشه. مشکل ما بتونیم بگیم اجازه و رد اون عقود به دست مالک اصلی باشد و مالک اصلی حق تتبع اون عقود رو داشته باشه. خب اشکالش چیه آقا؟ منشأ اشکال اینه. فرض ما این است که آقای مشتری عالم است به قاصب بودن بایع فضول و با علم به قاصب بودن ثمن رو تسلیم میکنه بایع فضول، میده دست بایع فضول و میداند که بایع فضول این ثمن رو تحویل مالک اصلی که نمیده. اگر میخواست تحویل مالک اصلی بده که غصبش نمیکرد این مال رو، دزدی نمیکرد این مال رو. پس بنابر این قرینه است بر این که مشتری وقتی داره این ثمن رو به دست این دزد میدهد، با این که میداند این دزده، این قاصبه، این ثمن رو گویا داره مجانی تملیک به این دزد میکنه. بیا آقا بیا این پول تو بگیر، اون مبیع رو در عوضش راضی شو که در اختیار من بگذاری، بیا این پول مال تو. داره تملیک به او میکنه. خب وقتی تملیک به او شد دیگه حکم ثمنیت ندارد، میشه ملک اون بایع قاصب. عقودی رو که بایع قاصب بر روی او مترتب میکنه بر ملک خودش مترتب کرده، مالک اصلی ربطی به او نداره که بخواهد اجازه بدهد یا بخواهد رد کند. اون عقد فضولی هم میشه باطل. چرا؟ چون بیع بلا ثمنه. بیع بلا ثمن که صحیح نیست، بیع بلا ثمن باطل یقینا. بنابراین مالک اصلی حق تتبع اون عقود رو نخواهد داشت. یا این است که مشتری که داره این پول رو به دست قاصب میدهد مقصودش تملیک این پول نیست در عوض اون که مبیع رو در اختیار بگیره، مقصودش اباحه این پول است به آقای قاصب. بیا آقای قاصب این پول دست تو راضی بشو که اون مال دزدی رو بسپری دست من مشتری در تسلط بگیرم، این پولو بگی برو. مقصودش هم تملیک به قاصب نباشه، مقصودش اباحه بر قاصب باشد، یعنی مباح کردم تصرف تو رو در این پول. مالکش همون آقای مشتریه همچنان، اما اباحه کرده این پول رو بر آقای قاصب که درش تصرف کنه. خب حالا اگر آقای قاصب در این پول تصرف کرد و این تلف شد، خورد اینو، تموم شد، چیزی از این ثمن باقی نموند. آقای مشتری حق رجوع به قاصب داره، بگه آقا پولی که بهت دادم بهم پس بده. نه دیگه، حق رجوع به او رو نداره، چون خودت اباحه کردی به او، اذن دادی در او که تصرف کنه، تصرف کرد و خورد و تمام شد. بله اگر عینش باقی مونده باشه حق رجوع داری، میتونی بگی خب آقا من اونو به تو تملیک نکرده بودم، به تو اذن تصرف داده بودم، حالا که عینش باقیه امانت بوده به من برگردون، اینو میتونی. اما اگر عینش باقی نباشه دیگه حق رجوع به اون نداری آقای مشتری. حق رجوع که نداشتی پس ثمن در اینجا تلف شده. بعدن آقای مالک اصلی که میخواهد اجازه بدهد، اجازه او میشود بلا مورد، اجازه بر روی امر معدوم واقع میشه، بر ثمنی که معدومه، حق رجوع بهش هم نداره، این اجازه هم باطل خواهد بود. پس بنابراین پولی که آقای مشتری به دست غاصب میده عالماً به غاصبیت او از دو وجه خارج نیست. یا این پول رو داره مجانی به او تملیک میکنه فقط برای اینکه رضایت دل او رو به دست بیاره، مبیع رو در اختیار بگیره. و اگر تملیک به او باشه، عقودی که آقای بایع غاصب روی او میبنده رو ملک خودش میبنده، آقای مالک اصلی حق اجازه یا رد اون عقود رو ندارد. یا وجهش اذن و اباحه مجانی است، داره اذن در تصرف میده، اذن در تصرف هم که داد، در این صورت اگر تلف شد این ثمن، آقای مشتری حق رجوع نداره. بیع ما در مقابل ثمن تالف قرار میگیره، یعنی در مقابل هیچ. بیع هم باطل میشه چون بیع بلا ثمن شده. اجازه موردی پیدا نمیکنه، میخواهد اجازه بدهد آقای مالک اصلی دخول ثمن را در ملکش در عوض مبیع. کدوم ثمن؟ ثمن که معدوم شد، اونم تازه با اذن شرعی آقای مشتری معدوم شد. مشتری خودش اجازه داده بود که این قاصب بخوره این ثمنو، تصرف کنه، تلفش کنه. تازه حق پس گرفتن بدلش هم نداره. پس آقای مالک اصلی میخواد چه بیعی رو اجازه بده؟ بیع مبیع در مقابل هیچ، در مقابل عدم. اینم میشه بلا وجه. پس در این صورت چه این که بگیم تحویل دادن ثمن دست اون قاصب از باب تملیک باشه یا از باب اباحه و اذن باشد و تلف بشه، در این دو صورت آقای مالک اصلی حق اجازه عقودی رو که مترتب بر ثمن شده توسط اون بایع قاصب را نخواهد داشت و حق اجازه خود اون عقد فضولی را هم نخواهد داشت، چون بیع بلا ثمن شده، اصلا بیعی نیست که بخواد او رو اجازه بدهد. این اشکال رو علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب قواعد مطرح کردن. بعد هم قطب الدین راوندی صاحب کتاب شریف منطقی شرح شمسیه که کتاب معروفی است، تحریر القواعد و سایر کتب مفید دیگه در علم منطق، ایشون از فقهای بزرگ شیعه و از نوادگان ابن باب وی صدوق اول بوده است و از شاگردان علامه حلی و همچنین شهید اول. این بزرگان هم اشکال کردن در این مقام. حالا عبارت جناب شیخ رو ببینیم. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود لصورت علم المشتری بالغصب. در اینجا اشکالی است در شمول حکم ما به جواز تتبع عقود توسط مالک اصلی. شمول اون حکم نسبت به صورت علم مشتری به غصب، در اینجا اون شمول حکم نسبت به این مورد محل اشکال واقع شده. اشار الیه العلامة رحمه الله فی القواعد، اشاره فرموده به این اشکال مرحوم علامه در قواعد، و اوضحه قطب الدین و شهید فی الحواش المنصوبت الیه، و توضیح دادن این اشکال رو قطب الدین راوندی و شهید در حواشی که منصوب است به شهید اول. فقال الاول، یعنی فقال العلامه فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده اند که فی ما حکیه ان، در اون چه حکایت شده است از او. البته احتمالم داره که مقصود از این اول قطب الدین راوندی بوده باشد. ان وجه الاشکال ان المشتری مع العلم بکون مع العلم یکون مسلطا للبایع الغاصب على الثمن. وجه اشکال این است که مشتری در صورت علم به غاصب بودن بایع فضول در واقع مسلط بایع غاصب خواهد بود بر ثمن، خودش با دست خودش بایع غاصب رو تسلیط داده، مسلط کرده بر این ثمن. ولذا لو تلف لم یکن له الرجوع، به همین جهت اگر تلف شد این ثمن در دست اون غاصب، آقای مشتری حق رجوع ندارد، یعنی نمیتونه یقه آقای غاصب رو بگیره بگه ثمنی رو که بهت دادم به من پس بده، یا خودت دادی دست من، خودت هم که میدونستی من غاصبم پس خودت به من اذن دادی در تصرف این. ولو بقیه، حالا اگر باقی باشد اون ثمن، ففیه الوجهان، در رجوع دو وجه هست. یه وجهش این است که بگیم میتونه رجوع کنه، چون نهایتاً این که عطا کرده ثمن رو به او از باب اباحه بوده، از باب تملیک نبوده است، الان هم که عینش موجوده میتونه مالی رو که اباحه کرده بود پس بگیره از مباح له. وجه دیگر این است که بگیم نه، این که عطا کرده به او از باب تملیک عطا کرده، لذا بعد از تملیک حق رجوع نداره، این هم وجه عدم رجوع. فلا ينفذ فيه اجازه الغير، پس در نتیجه وقتی که آقای مشتری خودش با دست خودش مسلط کرد بایع را و بایع این رو تلف کرد، دیگه نافذ نخواهد بود در این امر، در این عقد فضولی، اجازه غیر بعد تلفهی، بعد از تلف شدن این ثمن به فعل المسلط، به وسیله فعل خود مسلط کننده که آقای مشتری باشد. تلف این ثمن به وسیله فعل خود مشتری بود که این ثمن رو به دست غاصب سپرد. به دفعهی ثمنن ان مبیع اشتراه، چجور فعل مسلط یعنی مشتری موجب تلف شد؟ به سبب دفع کردن خود آقای مسلط یعنی آقای مشتری اون پول رو به عنوان ثمن از مبیعی که اشتراع کرده است اون مبیع را، به سبب دفع اون پول به عنوان ثمن توسط خود مشتری این مال تلف شده، وقتی به سبب عمل خودش تلف شده حق رجوع به اون شخص رو نداره که بگه آقا باید به ما بدلش رو بدی، قیمتش رو بدی، نه آقا خودت اقدام کردی بر تلف، چون خودت آلمن آمدن این پول رو دادی دست غاصب، خب خودت اقدام بر تلف کردی، اینجا دیگه حق رجوع نداری، در واقع یا تملیک به او کردی یا اذن در تصرف به او دادی، در هر دو صورت دیگه حق رجوع نداری. وقتی چنین شد پس این شد معدوم، حق رجوع و مطالبه بدل هم که نداره، میشه بیعی که ثمنش معدوم است، ثمنی در مقابل این مبیع نیست، پس این عقد فضولی باطله و آقای مالک اصلی هم حق اجازه چنین عقد باطلی را ندارد. و من ان الثمن، حالا وجه اشکال از اون طرف به نفع صحت این عقد بیان می شود، من بیانی است، از این که ثمن عوض عن العین المملوکه، این از باب عوض، از بدل عین مملوکه مطرح شده و قرار داد شده، جعل شده که این ثمن عوض باشد، به عنوان عوض از عین مملوکه باشه، یعنی عینی که مورد تملیک واقع شده به آقای مشتری ولو فضولن. ولم یمنع من نفوذ الملک فیه الا عدم صدوره عن المالک، و منع نکرده از نفوذ ملک در این ثمن، یعنی نفوذ مالکیت آقای مالک اصلی در این ثمن، منع نکرده از نفوذ مالکیت مالک اصلی در این ثمن الا عدم صدوره عن المالک، الا این که این عقد صادر نشده از طرف مالک، اگر از طرف مالک صادر شده بود این عقد، این ثمن به ملک مالک وارد شده بود، نه به ملک بایع غاصب. فاذا اجازه، پس زمانی که اجازه بدهد آقای مالک اصلی، جرا مجرى صادر عنه، جاری می شود این عقد فضولی مجرای عقدی که صادر شده باشد از مالک اصلی. یعنی همون گونه که در عقدی که خود مالک اصلی می بندد، مالک اصلی مالک ثمن میشه، نه شخص ثالث. ما نحن فی هم مالک اصلی مالک ثمن می شود با اجازه‌ای که می دهد. این ثمن به ملک آقای قاسب در نمیاد. با تسلیم مشتری این ثمن را به دست قاسب، از ملک مشتری به ملک قاسب در نمیاد، بلکه با اجازه مالک به ملک مالک اصلی در می آید. حالا که ملک مالک اصلی در آمده، یا موجود عینش باید عینشو آقای قاسب برگردونه به آقای مالک اصلی، یا عینش موجود نیست باید بدلش رو برگرداند به مالک اصلی. اینم وجهی است که در صحت این عقد و صحت اجازه مالک اصلی نسبت به این عقد میتونیم بگیم. حالا اگر اون ثمن عینش موجود باشه، آقای قاسب هم روی این ثمن عقدهای بعدی رو بسته باشه، آقای مالک اصلی حق دارد عقدهای بعدی را اجازه بدهد یا رد کند. به هر حال این ثمن در ملک او باید بیاد، نه در ملک قاسب. اینم وجه صحت. به هر حال در اینجا اشکاله، اشکال اشکالی هم دو طرف داره. حالا میم سراغ فرمایش جناب شهید اول اعلی الله مقامه الشریف. قال فی محکی الحواشی، شهید اول در محکی حواشی فرموده است که ان المشتری مع علمه بالغصب یکون مسلطا للبایع الغاصب على الثمن. آقای مشتری در صورت علمش به غصب مسلط کننده بایع غاصب خواهد بود بر ثمن. فلا يدخل فی ملک رب العین، پس داخل نمی شود این ثمن در ملک رب این عین، یعنی مالک اصلی این مبیع، در ملک او وارد نمیشه. این تملیک شده گویا به بایع غاصب، گفته بیا بگیر مال تو، در عوضش اون مال غصبی رو بده دست من باشه. خب واقعش هم همین جونه دیگه، یعنی اونجا که ثمنو داره میده دست غاصب، اون نه خود مشتری امیدی دارد به اینکه این ثمن رو از غاصب پس بگیره، یعنی کاملا داره قطع امید میکنه، یا اینو بگی برو فقط اونو بده دست من، و نه امیدی دارد که قاسب این سمن رو بره بده دست مالک حقیقیش. پس در واقع دادن این سمن دست این قاسب یعنی که اتلاف کردی این سمن رو از مال خودت، ازش اعراض کردی، اصلا چشم بستی از این مال. این یه نوع تملیک مجانی به اون قاسبه. واقع مطلب این خیلی نزدیکتره، حتی از اباحه هم نزدیکتره، تملیک مجانی به قاسب. فهین ازن ادشترا به البایع متاعن، پس در این هنگام وقتی که اشترا کند به این ثمن آقای بایع قاصب متاعی را، فقط اشتراه لنفسه، اینو اشترا کرده برای نفس خودش، مالک اون متاع میشه. و اتلفه عند الدفع الى البایع، و اتلاف کرده است اون ثمن رو آقای بایع قاصب هنگام دفعش به بایع خدمت شما عرض کنم بعدی، یعنی اون بایع بعدی که اومده جنس و فروخته در قبالش این ثمن رو گرفته، آقای بایع قاسب که ثمن رو میده به اون بایع بعدی، گویا این ثمن رو اتلاف کرده، در عوض مبیع رو، مبیع جدید رو آورده تو ملک خودش، اشتراه لنفسه، چون اون مبیع جدید رو با ثمنی که خودش مالکش شده خریداری کرده. فیتحقق ملکیته للمبیع، پس محقق میشود ملکیت آقای قاسب نسبت به این مبیع دوم که با اون ثمن خریداری کرده. فلا یتصور نفوذ الاجازه هنا، در اینجا دیگه تصور نمی شود نفوذ اجازه یا رد مالک اصلی در اینجا. لسیرورته ملکن للبایع، به خاطر تبدیل شدن اون ثمن و در قبالش اون مبیع دومی که با این ثمن خریداری کرده آقای بایع، تبدیل شدن اینها ملکن للبایع، این ملک آقای بایع دیگه ربطی به مالک اصلی نداره که بخواد اجازه بده یا اجازه نده. و این امکن اجازه البیع مع احتمال عدم نفوذها ایزن، اگر چه امکانم داره اجازه دادن بیع، در صورتی که احتمالم دارد عدم نفوذ اون اجازه ایزن، یعنی جناب شهید میخواد بگه اگرچه احتمال اینم که بگیم جناب قاسب مالک ثمن نشده باشد و همچنان حق مشتری تعلق به این ثمن داشته باشه و حق مالک اصلی هم تعلق به این ثمن داشته باشه، با اجازه دادن مالک اصلی ثمن برگردد به ملک مالک اصلی، یا اون مبیعی که خریداری شده بشود در ملک مالک اصلی، اگرچه این احتمالم هست، ما احتمال عدم نفوذ هایزن، از اون طرفش هم احتمال عدم نفوذ این اجازه ایزن هست. لأن ما دفعه الى الغاصب کالمعزون له فی اتلافه، چرا که اون چرا که دفعش کرده به آقای غاصب مثل مالی میماند که معزون باشد برای غاصب در اتلاف اون مال، فلا یکون و سمنا، پس اون دیگه سمن نخواهد بود، چون سمن وقتی سمنه که در قبال مبیع باشه، دیگه اذن به اتلافش نداده باشد آقای مشتری، بلکه این سمن مال مالک مبیع میشه. خب وقتی مال مالک مبیع شده باشه، آقای مشتری معنا نداره اذن داده باشه به تلف کردن این سمن به شخص اجنبی، به آقای قاسب. پس اگر داره اذن میده آقا برو باش هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، پس یعنی آقای مشتری این رو به عنوان ثمنیت اون مبیع نداده به دست قاسب دزد. اگر داده بود دست او که اذن نمیداد بهش که هر کاری دلت میخواد بکن. فلا تؤثر الاجازه فی جعله ثمنا، پس تأثیر نمیگذارد اجازه مالک اصلی در قرار دادن اون ثمن به عنوان ثمن، در قرار دادن اون پول، حالا در اون مالی که داده به عنوان ثمن. پس با اجازه مالک اصلی اون مال ثمنیت پیدا نمیکنه در قبال این مبیع تا بیاد در ملک مالک اصلی. فصار الاشکال فی صحت البیع، پس اشکال تبدیل شد به اشکال در صحت اصل این بیع فضولی، نه بیع های مترتبه بعدی که بر روی ثمن واقع می شود. نه آقا، اشکال رجوع کرد، نفوذ کرد، سرایت کرد به اصل این عقد فضولی. و فی التتبع، و در تتبع عقود بعدی. پس ببینید اشکال هم در صحت اصل بیع فضولی اومد که شد بیع بلا ثمن، هم در تتبع بیعهای بعدی که بر روی این ثمن واقع می شود. اشکال اینجوری دامنش گسترش پیدا کرد، فقط در تتبع نیست، بلکه در اصل بیع فضولی هم در اینجا اشکال اومد. ثم قال انه یلزم من القول به بطلان التتبع، بطلان اجازت البیع فی المبیع، لازم می آید از قول به بطلان تتبع نسبت به عقود بعدی که بر روی ثمن بسته میشه بگیم تتبع مالک اصلی باطل است، یعنی مالک اصلی اجازه دادن یا رد کردنش نسبت به عقود مترتبه بعدی روی این ثمن هیچ تأثیری نداره و باطل اجازه دادنش. لازم میاد از قول به این بطلان، بطلان اجازه اصل بیع در اون مبیع فضولی، لاستحالت کون المبیع بلا ثمن، چرا که محال از مبیع بلا ثمن باشد، ثمنی نداشته باشه، ثمن به ملک قاسب رفته، مالک اصلی هیچ ثمنی در ملکش نیاید، مبیع از ملکش برود، این محاله. فاذا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیحا ایضا، پس اگر گفته بشه این اشکالی که علامه حلی برای اولین بار مطرح فرمودن اشکال در اصل صحت عقد فضولی در این مورد هست، کان صحیحا ایضا، حرف صحیحی است. و قتصر فی جامع المقاصد علا ما ذکره الشهید و اخیرا فی وجه سرایت هذا الاشکال الى صحت عقد الفضولی، اقتصار فرموده است محقق کرکی در جامع المقاصد بر اون چه ذکر فرمود اون رو شهید اول، اخیرا این جمله اخیر شهید اول رو فقط اوورده ذکر کرده که چی بود، فی وجه سرایت هذا الاشکال، در وجه سرایت این اشکال به صحت عقد فضولی، یعنی اشکال از عقود مترتبه بر ثمن سرایت کرد به اشکال در اصل اون عقد فضولی، مع علم المشتری بالغصب، در صورت علم مشتری به غصب. حالا جناب فخر المحققین در اینجا تحقیقی دارن مطلب فوق العاده مهمی رو مطرح میکنن که خیلی دقیق و زیباست، که انشاءالله این رو مطرح خواهیم کرد. مرحوم فخر المحققین، ایشون فرزند علامه، در ایزاح الفوائد فی شرح القواعد که شرح قواعد پدرش علامه حلی است، ایشون در شرح کلام پدر می‌فرمایند که این اشکال مبتنی است بر مبنای ناقلیت اجازه، اما بر مبنای کاشفیت این اشکال وارد نمیشه. خیلی زیباست این حرف و دقیق. چرا؟ جناب فخر المحققین می‌فرماید که بنابر مبنای کاشفیت، به محض اینکه اجازه صادر شد کشف می‌کند از صحت عقد فضولی از زمان خود انشاء صیغه عقد، یعنی از همون زمانی که بایع قاصب گفت بعتو، مشتری عالم به قاصب بودن بایع گفت اشتریتو، از اون زمان عقد میشه صحیح. و نتیجه صحیح بودنش چیه؟ نتیجه صحیح بودنش این است که از همون زمان قبل از آنی که مشتری مبیع رو تسلیم و اقباض بدهد به بایع قاصب، هنوز مبیع رو به دست بایع قاصب نداده، به محض اینکه گفت قبل تو اشتری تو، سمن به ملک مالک اصلی آمده است، قبل از آنی که سمن را تسلیم بایع قاصب کرده باشد، قبل از آنی که سمن را اقباض کرده باشه به بایع قاصب، همین که گفت اشتری تو، سمن اول اومده تو ملک مالک اصلی بنابر کاشفیت. بعد آقای مشتری سمنی را که تو ملک مالک اصلی آمده است تسلیم بایع قاصب کرده، لذا تسلیم او اذن شرعی در اتلافش محسوب نمیشه. آقای مشتری اول کسی است که باید ضامن باشه، باید پاسخگو باشه به مالک اصلی، و دومین شخص بایع قاصبه، یعنی مالک اصلی میاد رجوع میکنه به مشتری میگه آقا ثمن منو بده، مشتری هم میتونه رجوع کنه بایع قاصب بگه آی دزد پولیو که بهت دادم پس بده، نمیتونی بگه آقا تو خودت به من دادی، میگه بله من خودم بهت دادم اما پول مردم بود که به تو دادم، به محض اینکه گفتم قبل تو اشتری تو شد مال آقای مالک اصلی، مال من نبود که به دست تو بدم، اذن در تلفش بدم، اباحه کنم یا تملیک مجانی کنم به تو. یالا اگر عینش باقیه عینشو بده، اگر عینش باقی نیست باید بدلش رو بدی، باید بدلش رو بدی. لذا بنابر مبنای کاشفیت اشکال برطرف میشه، اشکال حل میشه، اما بنابر مبنای ناقلیت اشکال پدرم علامه حلی وارده. چرا؟ چون بنابر مبنای ناقلیت که به نظر فخر المحققین اصح همین مبنای ناقلیت است، یعنی فخر المحققین مبنای ناقلیت رو قبول داره، کاشفیت رو قبول نداره. ایشون میفرماید که بنابر ناقلیت عقد از زمان اجازه به بعد صحیح می شود، لذا عوضین از زمان اجازه به بعد به طرفین منتقل می شود، در حالی که قبل از آنی که ثمن به ملک مالک اصلی منتقل بشه آقای مشتری ثمن رو اقباض کرده با اذن خودش به دست اون قاصب، لذا اذنش میشه اذن شرعی در تصرف اون قاصب در این ثمن. چرا؟ چون قبل از آنی که ثمن به ملک مالک اصلی بیاید تو ملک خود مشتری بود، مشتری ملک خودش رو تسلیم قاصب کرد، پس با این تسلیمش به قاصب یا تملیک مجانی به قاصب کرده یا اذن و اباحه مجانی کرده به غاصب که برو توش تصرف کن، میتونی تلفش کنی، دیگه حق رجوع به اون غاصب را نخواهد داشت. لذا اشکالی که پدرم علامه فرمودن بنابر مبنای ناقلیت وارد میشه. حالا عبارت حضرت شیخ و عبارت فخر المحققین رو عنایت کنید. والمحکی عن الایضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری على کون الاجازت ناقلتن. اون چه حکایت شده است از ایضاح فخر المحققین، مبتنی کردن وجه بطلان جواز تتبع عقود برای مالک اصلی است در صورت علم مشتری، مبتنی کردن وجه این بطلان علا کون الاجازت ناقلتن، بر بودن اجازه ناقله. یعنی ایشون فرموده است که این که مالک اصلی حق ندارد عقود بعدی را که غاصب روی سمن بسته بیاد تتبع کنه، اجازه بدهد یا رد بکند، این وجه بطلان جواز تتبع عقود توسط مالک اصلی بر مبنایی است که اجازه ناقله باشد، بر اون مبنا این اشکال میاد. فیکون منشأ الاشکال فی الجواز والعدم الاشکال فی الکشف فالنقل. پس منشأ اشکال در جواز و عدم این، عدم جواز این تتبع، تتبع توسط مالک اصلی، اشکال در کاشفیت و ناقلیت اجازه هست. چون تو مبنا اشکال هست، در بنایش هم اشکال میشه. قال فی محکی الایضاح، ایشون در محکی ایضاح فرموده است، یعنی در اون چه حکایت شده از ایضاح، یعنی من شیخ انصاری خودم کتاب ایضاح الفوائد فخر المحققین رو ندیدم، برای من در کتب دیگر حکایت شده. معمولا ایشون از مفتاح الکرامه سید جواد عاملی شاگرد علامه بحرالعلوم نقل میکنن عبارات رو. اذا کان المشتری جاهلن، در محکی ایضاح فخر المحققین فرمود زمانی که مشتری جاهل باشد به غاصب بودن این بایع، فل المالک تتبع العقود، پس برای مالک است حق این که تتبع کند عقود را، یعنی عقودی که بر روی سمن بسته شده. موضوع بحث و اشکال مطلق عقود مترتبه نیست، بلکه عقود مترتبه است که روی سمن مبیع بسته می شود، اون عقود موضوع اشکال هستند و موضوع بحث هستند. ولی عقود بعدی که خود مشتری روی مبیع فضولی می بنده، تو اون عقود بعدی شکی نیست که مالک اصلی حق تتبع داره. عقودی که بایع غاصب بر روی سمن میبندد محل اشکاله. خب حالا داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. اگه مشتری جاهل باشه به این که این بایع غاصبه، فکر میکنه این بایع اجازه گرفته اومده داره بیع میکنه، یا فکر میکنه این بایع خودش مالک اصلیه، سمن رو تحویلش داده، اینجا تحویل سمن به این بایع غاصب به معنای تملیک به غاصب نیست، به معنای اذن در اتلاف و اباحه مجانی به غاصب هم نیست. خب در این صورت، پس بنابراین وقتی مشتری جاهل باشه به غاصب بودن این بایع غاصب، فل المالک تتبع العقود و رعایت مصلحته و ربح فی سلسله الثمن والمثمن، پس برای مالک است حق تتبع کردن عقود مترتبه بر این عقد فضولی و رعایت مصلحت خودش و ربح و سود خودش در سلسله ثمن و مثمن. در هر دو سلسله آقای مالک حق تتبع داره، بره این عقودی رو که روی این ثمنها بسته شده یا روی مبیعی که ملک خودشه بسته شده، بره بررسی کنه ببینه کدوم سودش بیشتره، کدوم مصلحتش بهتره، اون عقد رو برای خودش اجازه بدهد یا رد کند. و اما اذا کان عالما بالغصب، اما اگر مشتری عالم به غصب باشد، در این صورت فعلا قول الاصحاب من ان المشتری اذا رجع علیه بالسلعه لا يرجع علی الغاصب بالثمن مع وجود عینه فيكون قد ملك الغاصب مجانا. در این صورت که قول اصحاب بنابر قول که عالم به قصد باشد، بنابر قول اصحاب که بیان می شود از این که مشتری اذا رجع علیه به سلعه، زمانی که رجوع کند مالک اصلی بر مشتری به سلعه، یعنی به اون متاع، بگی آقا متاع من رو، جنس من رو، مبیع من رو به من برگردون. لا یرجع علی الغاصب به سمن، آقای مشتری حق ندارد رجوع کند بر غاصب به سمن، یعنی بگه خب آقای غاصب تو هم پول منو برگردون. نه، چنین حقی رو نداره. مع وجود عینهی، با اینکه عین اون پول یا عین اون سمن هرچی که هست هنوز باقی است و تلف نشده، باز مشتری حق رجوع کردن به غاصب و طلب ارجاع اون سمن رو ندارد. چرا؟ فیکون و قد ملک القاصب مجانن، چرا که می بوده باشد تملیک کرده است اون سمن را به قاصب به طور مجانی. لانه به تسلیم الى القاصب ليس للمشتري استعادته من القاصب بنص الاصحاب، چرا که شأن چنین است به سبب تسلیم به قاصب دیگر حقی برای مشتری نیست، حق استعاده کردن اون مال از قاصب به نص الاصحاب، به نص فتوای فقهای امامیه. و المالک قبل الاجازه لم یملک السمن، آقای مالک هم قبل از اجازه همچنان مالک سمن نشده است، بنابر این که اجازه ناقله باشد. پس بنابر این از طرفی آقای مشتری سمن رو از ملک خودش اخراج کرد، همین که دست از این سمن شست، این سمن رو داد دست دزد قاصب، یعنی دیگه امید به این که این دزد قاصب سمن رو به او برگرداند نداره، یعنی چشم پوشید از این سمن، این سمن رو از مال خودش اخراج کرد، اعراض کرد. از طرفی هم مالک اصلی تا قبل از این که اجازه بدهد بنابر قول به ناقلیت لم یملک السمن، مالک سمن نشده. لأن الحق ان الاجازت شرط او سبب، به خاطر اینکه حق این است که اجازه یا شرط در علت تامه مالکیت است یا سبب مالکیت، یعنی خودش احد و اجزاء العقد است، یکی از دو رکن عقد است که بشه سبب، یا خارج از ارکان عقد است میشه شرط. به هر حال چه شرط باشه چه سبب باشه، جزئی از علت تام است و تا تمام اجزاء علت تامه کامل نشود معلولش که مالکیت آقای مالک باشه محقق نمیشه. مالکیت مالک نسبت به این سمن قبل از اجازه محقق نمیشه. خب پس بنابراین ملک یعنی این سمن از ملک مشتری خارج شد، چون مشتری همین که داد دست قاصب یعنی اعراض کرده از مالکیتش نسبت به این، از تسلطش نسبت به این اعراض کرده، از ملک مشتری که اومد بیرون، به ملک آقای مالک اصلی هم تا قبل از اجازه که وارد نشده بنابر ناقلیت. فلو لم یکن للغاصب، پس اگر این سمن به ملک قاصب نیامده باشد، مال قاصب نباشد، فیکون الملک به غیر مالک و هو محال، در این صورت این ملک بدون مالک خواهد مون و این محال است، ممکن نیست. پس نتیجه چون تالی فاسد است فالمقدم مثلو، وقتی ملک بلا مالک محاله، پس بنابراین نبودن این ملک برای قاصب هم باطله، بلکه نقیضش صحیحه، یعنی این ملک مال آقای قاصب است، ملک آقای قاصب است. فیکون و قد سبق ملک القاصب للسمن علی سبب ملک المالک له ای الاجازه، پس می بوده باشد که سبقت گرفته باشد ملک آقای قاصب نسبت به این سمن بر سبب ملک مالک اصلی نسبت به این سمن. ای الاجازه یعنی اجازه، سبب مالک شدن مالک اصلی نسبت به سمن چیه؟ اجازه هست. در صورتی که ملک قاسب نسبت به این سمن سبقت گرفته بر این اجازه، قبل از اینکه اجازه بیاد آقای قاسب مالک سمن شده. فاذا نقل القاسب از سمن عن ملکهی لم یکن للمالک ابطاله، پس زمانی که نقل کند قاسب سمن را از ملک خودش، دیگه نمی بوده باشد برای آقای مالک حق ابطال کردن اون نقل و ابطال کردن اون عقدی که بایع قاسب روی این سمن بسته، این سمن رو به دیگران فروخته یا این سمن رو داده چیز دیگری رو خریده از دیگران. به هر حال اون عقد رو حق نداره مالک اصلی بیاد ردش کنه یا باطلش کنه یا حتی اجازه اش بده، ربطی به اون نداره، چون سمن ملک آقای قاسب شده است. و یکون ما یشتری القاسب به سمن و ربحه لهو، و می بوده باشد اون چرا که خریداری می کند قاسب با این سمن و سودش برای خود قاسب، و لیس للمالک اخذه لانه ملک القاسب، و نیست برای مالک اخذ اون سمن و یا ربح و سود اون سمن برای اینکه او ملک قاسب است. و علی القول بان اجازت المالک کاشفه، و بنابر قول به این که اجازه مالک کاشف باشد، تا اینجا که داشتیم صحبت میکردیم بنابر این قول بود که اجازه مالک ناقل باشد، لذا قبل از اجازه مالکیت مالک نسبت به سمن محقق نمیشود. اما و علی القول بان اجازت المالک کاشفه، بنابر قول به این که اجازه مالک کاشفه هست، فاذا اجاز العقد، پس زمانی که مالک اصلی اجازه داد اون عقد فضولی را، کان له، برای او خواهد بود چه چیز؟ سمن. چرا برای او خواهد بود؟ چون به محض اینکه اجازه داد کشف میکند از این که سمن به محض وقوع عقد در ملک مالک اصلی وارد شده، قبل از آنی که مشتری سمن رو تحویل قاسب بده، به محض اینکه صیغه عقد رو انشا کردن، خود به خود این سمن به ملک مالک اصلی در آمده، دیگه سمن تملیک مجانی به قاسب نشده است، تسلیم کردن مشتری هم این سمن را به قاسب بلا وجهه، هیچ مجوز شرعی برای تصرف قاسب در اون سمن نخواهد بود، لذا عقدهای بعدی که قاسب روی سمن میبنده همه میشه عقد فضولی، باید در تحت تسلط مالک اصلی باشه، مالک اصلی تسلط داره، تتبع کند هر کدوم رو که دلش خواست اجازه بده، هر کدوم که نخواست رد کنه. و یحتمل ان یقال، حالا جناب فخرالمحققین اینجا یه مطلب جدیدی مطرح میکنن و اون اینه که احتمالم داره که ما بگیم حتی بنابر قول به ناقلیت باز آقای مالک اصلی حق اجازه یا رد را نسبت به این سمن دارد. چرا؟ چون درسته که قبل از اجازه بنابر قول به ناقلیت سمن به ملک مالک اصلی وارد نشده است، و درسته که مشتری با تسلیم کردن این سمن به دست قاسب در واقع دل از این سمن کنده، دیگه اعراض کرده، چشم پوشیده از مالک بودنش نسبت به این سمن، چون داره پولو دو دستی تحویل آقای دزد میده، اینا درست. اما آقای قاسب همچنان مالک این سمن نمیشه و همچنان حق آقای مالک اصلی نسبت به این سمن تعلق دارد، هنوز حقی برای مالک اصلی نسبت به این سمن هست که باعث میشه این سمن تعلقی و اختصاصی به اون مالک اصلی پیدا بکنه، این تعلق باعث میشه که منع کند بایع قاسب را از این که مالک تلق این سمن بشه، لذا چون اون حق تعلق برای مالک اصلی نسبت به این سمن وجود دارد، مالک اصلی حق داره این عقد را اجازه بدهد یا اجازه ندهد. وقتی اجازه داد، اون سمن میاد تو ملک مالک اصلی از زمان اجازه به بعد، بنابر قول بناقلیت. قبل از زمان اجازه سمن تو ملکش نیمده، ولی تو ملک بایه هم نیمده. چه چیز مانع شد از این که این سمن به ملک بایه بیاد؟ اون حق الاختصاصی که مالک اصلی نسبت به این سمن داشته است. حق مالکیت نداشته ولی حق اختصاص داشته، یعنی حق اجازه دادن یا رد کردن داشته. پس باید موضوع اون اجازه و رد محفوظ بمونه شرعاً تا حق او محفوظ بمونه، حقش ضایع نشه. لذا این سمن به ملکیت قاصب در نمیاد، آقای مالک اصلی همچنان حقش برای اجازه یا رد باقی است. و یحتمل ان یقال لمالک العین حق تعلق به سمن، برای مالک این عین حقی است که تعلق گرفته به این سمن. فان له اجازه البیع و اخذ السمن، چرا که برای مالک اصلی است این حق اجازه دادن بیع و اخذ سمن. وقتی هم چه حقی داره ولو هنوز اجازه نداده و حقش رو اجرا نکرده، ولی حقش که هست، این حق باعث می شود که نگذارد این سمن به ملک قاصب در بیاد، چون اگر به ملک قاصب در بیاد موضوع این حق باطل میشه، موضوعش مرتفع میشه، دیگه سمنی باقی نمونده که آقای مالک اصلی اجازه اش بدهد یا اجازه اش ندهد. و حقه مقدم علی حق القاصب، حق مالک اصلی مقدم است بر حق قاصب. لان القاصب یؤخذ به اخص احواله و اشقها علی، چرا که قاصب اخذ می شود به بدترین احوالش و سختترین احوالش بر او. باید مؤاخذه کنی قاصب و نه که تازه بهش امتیازم بدی. والمالکو به اجود الاحوال، مالک اخذ می شود به بهترین حالاتش، چون مالک دزد نیست، مالک داره رو ضابطه و قاعده شرعی حرکت میکنه. ثم قال، سپس جناب فخر المحققین میفرماید والاصح عندي، اون چه صحیح تر از نزد من، انه مع وجود عین سمن للمشتری العالم اخذه، در صورت وجود عین سمن برای مشتری عالم است، اخذ کردن اون عین از دست قاصب، میتونه رجوع کنه بگه عین سمن من رو به من برگردون. چرا؟ چون تسلیم سمن به دست قاصب اعم است از تملیک قاصب مجانن. میتونه این تسلیم از باب چی باشه؟ از باب اذن باشه، از باب اباحه باشه. در صورت که از باب اباحه باشد و عینش باقی مونده باشه، حق رجوع داره. تازه حتی اگر از باب تملیک عین هم باشه، نهایتا میشه هبه. در هبه حق رجوع واهب به متصحب له هست، واهب میتونه مال موهوبه رو از متصحب له پس بگیره، رجوع کنه، مگر در چند مورد استثنایی، یکیش زیرهمه، یکیش در صورتی که تلف شده باشه، یکی در صورتی که تصرف شده باشه، الا در اون موارد استثنایی. به هر حال در غیر اون موارد استثنایی، به فرض این که این تسلیم هم از باب تملیک باشه نه از باب اباحه، نهایتاً در غیر اون چند مورد که استثنا شده، در باب هبه میتونه رجوع کنه و پس بگیره، در صورتی که عینش باقی مونده باشه. لذا در صورت بقای عین، جناب فخرالمحققین میفهمد اصح این است که للمشتری العالم اخذهو، برای مشتری عالم اخذ این عین است. و مع تلف، اما در صورت تلف، لیس له الرجوع به، برای او حق رجوع به اون سمن نخواهد بود، چون تسلیم کرده، تسلیم هم با رضایت خاطر خودش بوده، برای او اذن در تلف حاصل بوده، دیگه حق رجوع نداره. انتها کلامه رحمه الله، کلام ایشون تا به اینجا به پایان رسید. و ظاهر و کلامه، حالا جناب شیخ میفرمان که ظاهر این کلام انه لا وقع الاشکال علی تقدیر الکشف، این است که هیچ وقعی، یعنی هیچ جایگاهی برای این اشکال نیست بنابر تقدیر کاشفیت. و هذا هو المتجه، و این متجه است نزد ما. از هینه ازن یندرف و مستشکله القطب و شهید رحمهم الله، چرا که در این هنگام مندفع میشه، خود به خود دفع میشه اون چرا که استشکال فرموده است او را قطب رابندی و شهید رحمهم الله. به ان تسلیت المشتری للبایع، به اینکه تسلیت مشتری چجور دفع میشه، به این بیان دفع میشه اشکال قطب رابندی و شهید اول. به این که تسلیت مشتری للبایع علی الثمن علی تقدیر الکشف، مسلط کردن مشتری نسبت بایع بر ثمن بنابر تقدیر کاشفیت، تسلیتون علی ما ملکه الغیر بالعقد سابق علی تسلیت، تسلیتیست بر اون چرا که مالکش شده است غیر، یعنی غیر این مشتری. غیر این مشتری کیه؟ مالک اصلیه. آقای مشتری و آقای مشتری داره تسلیت میکند چیزی را که خودش دیگه مالکش نیست. کی مالکشه؟ مالک اصلی. داره تسلیت میکند مال دیگری را به آقای قاسب. خب اینجا که تسلیت میکنه مال دیگری رو به قاسب، تسلیت او اثر شرعی داره؟ شرعاً مجاز به این تسلیته؟ نه، هیچ اثر شرعی برش بار نمیشه. پس بنابراین تسلیت مشتری للبایع تسلیتون، تسلیتیست علی ما ملکه الغیر، بنابر تسلیت است بر مالی که مالک شده است اون مال را غیر، یعنی آقای مالک اصلی. بلعقد سابق، به سبب عقدی که سبقت دارد، علت تسلیت الحاصل بالاقباز، بر این تسلیتی که حاصل می شود به سبب اقباز کردن این مال به آقای بایع قاسب. لذا چون عقد سبقت داره بر این تسلیت و اون عقد سبب شده برای مالکیت مالک اصلی، این تسلیت بیفایده میشه، هیچ فایده‌ای به این قاسب نمیرساند، موجب تملیک یا موجب اذن به این قاسب از نظر شرعی نخواهد شد. فاذن کشف ذلک بالاجازه، پس زمانی که کشف شد این مطلب با اجازه‌ای که بعداً میاد، عمل مقتضا، عمل میکند اون عقد سابق، یعنی اون عقد فضولی، مقتضای خودش را. مقتضایش چیست؟ این است که این ثمن رو به ملک مالک اصلی وارد می کند قبل از آنی که به دست قاسب تسلیم شده باشد. و اذا تحقق الرد، اما اگر بعدن آقای مالک اصلی رد کرد این عقد فضولی را، انکشف کون ذلک تسلیتا من المشتری علی ماله، اونگاه کشف می شود که اون تسلیمی که مشتری کرده است تسلیتی بوده است شرعی از جانب مشتری بر مال خودش، یعنی اومده مال خودش رو تسلیت کرده به قاسب. خب آدم وقتی مال خودش رو تسلیت کند به قاسب، اون تسلیت اثر شرعی داره، یعنی شرعاً تسلیتیست نافذ و صحیح و موجب صحت و جواز تصرفات اون قاسب میشه در این مال. دیگه تصرفاتش در این مال نیازی به اجازه دادن یا رد کردن مالک اصلی نخواهد داشت. فلیس له ان یسترده، پس برای این مشتری ما نمی بوده باشد این حق که استرداد کند اون ثمن را بعد از آنی که تلف شده باشد. بناءً علی ما نقل ما علی ما نقل من الاصحاب، بنابر اون چی که نقل شده است از اصحاب ما رحمت الله علیهم. نعم علی القول بالنقل یقع الاشکال فی جواز اجازه العقد الواقع علی الثمن، بنابر قول بناقلیت واقع می شود اشکال در جواز اجازه دادن آقای مالک اصلی اون عقدی را که واقع می شود بر ثمن، یعنی اون عقدی را که بایع فضولی قاسب میره منعقد میکنه بر روی این ثمن، این ثمن رو میفروشد به دیگران یا با این ثمن خریداری میکند چیز دیگری را از دیگران. آقای مالک اصلی حق نداره بیاد اظهار نظر کنه راجع به اون عقدی که واقع شده رو این سمن، اشکال واقع میشه به هر حال بنابر قول به ناقلیت. چرا؟ لأن اجازت مالک المبیع له موقوفتون علی تملکه للسمن، چرا که اجازه مالک این مبیع که مالک اصلی باشه، له یعنی لحاظ العقد، برای این عقدی که واقع شده بر روی سمن، اجازه دادن ایشون موقوف است بر تملک ایشون نسبت به سمن. میگن آقا جان شما چه نسبتی داری با این سمن که میخوای عقود واقع بر او رو اجازه بدی یا رد کنی؟ مالکش هستی که میخوای اجازه بدی یا نه؟ پس اجازه دادن او متوقف است بر تملکش نسبت به این سمن. لأنه قبلها اجنبیون ان، چرا که ایشون قبل از این اجازه و قبل از این تملک اجنبی است از این سمن. والمفروض، در حالی که فرض این است که ان تملکه از سمن موقوف علی الاجازه علی القول بالنقل، در حالی که تملک ایشون نسبت به سمن موقوف است بر اجازه، یعنی اجازه اون عقد فضولی اول علی القول بالنقل، بنابر قول بناقلیت، تا اجازه ندهد مالک اون سمن نمی شود. خب حالا اجازه ایشون نسبت به اون عقد فضولی اول چه اشکالی داره؟ اب نداره. میگیم اجازه شما نسبت به عقد فضولی دوم بر روی سمن موقوف است، بر اجازه شما نسبت به عقد فضولی اول نسبت به این سمن، اول بعد اون عقد فضولی اجازه بدی تا مالک سمن بشی، تا بتونی عقدهای فضولی بعدی رو روی این سمن اجازه بدی یا رد کنی. درست؟ خیلی خوب. حالا اشکال ایشون نسبت به اجازه دادن به اون عقد فضولی اول چیه؟ چه اشکالی داره؟ توضیح میدن جناب شیخ. و کزل اشکال، همچنین اشکال پیش میاد فی اجازت العقد الواقع علی المبیع، در اجازه دادن این آقای مالک نسبت به اون عقدی که واقع شده بر مبیع، یعنی در همون عقد فضولی اول، بعد قبض البایع از سمن، بعد از آنی که بایع قاصب قبض کرده از سمن را، او بعد اتلافه، یا بعد از اتلاف کردن اون سمن، اتلاف کردن اون قاصب ایاهو اون سمن را، اتلافهی ضمیر میخوره به قاصب، ایاهو میخوره به اون سمن، علل خلاف، بنابر اختلافی که بین اصحاب هست، فاختصاص عدم رجوع المشتری علی السمن به صورت تلف و عدمهی، در این که اختصاص دارد عدم رجوع مشتری بر سمن، یعنی این که مشتری نمیتونه رجوع کنه به قاصب سمن رو پس بگیره، اختصاص دارد این عدم رجوع به صورت تلف، به صورتی که تلف شده باشه سمن، کمان که نظر فخرالمحققین همین بود، یعنی میگفت در صورت بقای سمن حق رجوع همچنان باقیه، عدم رجوع مخصوص به صورتی است که تلف شده باشه سمن، و عدمهی یعنی عدم اختصاص، یعنی بگیم که این عدم رجوع اختصاص به صورت تلف ندارد، حتی در صورتی که عین سمن باقی باشد باز هم حق رجوع نداره. خب اون اولی مبناش چیه؟ مبناش این است که تسلیم به اون بایع از باب تملیک نیست، از باب اباحه است. دومی که عدم اختصاص باشد، بگیم مطلقاً به طور اطلاق آقای مشتری حق رجوع به سمن رو از قاصب ندارد، چه عینش باقی باشه چه باقی نباشه. این مبتنی است بر این که تسلیم سمن به بایع قاصب از باب تملیک است. پس مبنای این اختلاف اینه. حالا جناب شیخ میگه اشکال در اجازه دادن اون عقد فضولی اول بر مبیع بنابر هر دو مبنا میاد، بنابر مبنایی که بگی تسلیم سمن به دست اون قاصب تملیک مجانی است، لذا مطلقاً مشتری حق رجوع نداره، به طور مطلق پس بنابر این قبل از این که مالک اصلی اجازه بده این عقد فضولی را، این سمن به طور مطلق به ملک قاصب وارد شده است. پس اجازه دادن ایشون اجازه دادن بیعی است که ثمنی ندارد، اجازه دادن بیع بلا ثمنه و موردی نداره این اجازه، باطل میشه. اگر گفتید که مشتری در صورتی که ثمن تلف شده باشه حق رجوع به آقای قاسب رو نداره، اختصاص دارد عدم رجوع به این صورت تلف، اگه اینو گفتید خب اشکال در صورت تلف میاد. در صورت تلف آقای مالک اصلی میخواد اجازه بدهد بیعی را که ثمنش تلف شده، یعنی ثمنش معدومه، باز میشه بیع بلا ثمن. این اجازه بلا مورد میشود، یعنی اجازه تعلق میگیرد به بیعی که این بیع از اساس باطله، بیعی نیست، چون بیع بلا ثمن اصلا بیع نیست. لأن تسلیت المشتری للبایع علی الثمن قبل انتقاله الی مالک المبیع بالاجازه، به خاطر اینکه تسلیت آقای مشتری نسبت به اون بایع قاسب بر ثمن قبل از انتقال ثمن هست به مالک مبیع به سبب اجازه. اول تسلیت شده به اون بایع قاسب، بعد حالا قرار است توسط اجازه بعد از اجازه به بعد این ثمن به ملک مالک بیاد منتقل بشه. خب قبل از اینکه منتقل بشه به ملک اون قاسب منتقل شده، حالا چه بنابر صورت تلف چه به طور مطلق. فلا یبقا موردون لل اجازه، پس دیگه باقی نمیماند موردی برای اجازه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.